بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما عزیزان. خیلی خوشحالم که گروه عربی مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت. بنده محمد سعید بیلکار هستم، با جلسه دوم موادی العربیه 4 قسمت نحو در خدمتون هستم. دوستانی که عضو کانال نشدم هم بنده عرض میکنم سریع‌تر عضو شن، چون سوالات اونجا قرار میگیره و بهتر میتونن با مطالب همراه باشند. خب ما درس 1 و 2 رو گفتیم، موضوع و نحو رو گفتیم، مواضع رفع و نصب فعل مضارع رو هم گفتیم، رسیدیم به مواضع جزم فعل مضارع. خب من یه نکته رو عرض کنم، شما آخر فعل ها ممکنه ساکن ببینید. این ساکن ممکنه 2 چیز رو به شما برسونه. اگر این ساکنی که شما مشاهده می کنید در آخر فعل مضارع بود، اون ساکن علامت جزمه. اما اگر اون ساکن آخر فعل امر بود، مثل اذهب، ساکنه دیگه، اون دیگه علامت جزم نیست، چون اذهب فعل مبنی محسوب میشه. این توضیح اولیه. خب پس علامت اصلی اعراب جزم شد چی؟ شد سکون. علامت فرعیش چیه؟ علامت فرعیش حذف نون در صیغه های افعال خمس است. یعنی اگر یضربانه بشه لم یضربا، مجزوم شده. اگر یضربونه بشه لم یضربو، مجزوم شده. صیغه 6 و 12 مضارع هم که مبنی هستند. همچنین جلسه پیش در رابطه با عامل هام خدمتتون صحبت کردیم. خب فعل مضارع اگر میخواد مجزوم بشه باید یک عامل خاصی داشته باشه، یعنی باید یک چیزی بیاد و این فعل مضارع رو مجزوم کنه. خود این عوامل فعل مضارع ما 2 نوعند. بعضی از عوامل 1 فعل مضارع رو مجزوم میکنند، بعضی از عوامل زورشون بیشتر 2 تا فعل مضارع رو مجزوم میکنند. خب از ادواتی شروع میکنیم. ادوات همون عوامله، حالا با یه سری تغییرات و اینا. وقتی میگیم ادوات تعجب نکنید، از عواملی شروع میکنیم که چیکار میکنن؟ یه فعل مضارع رو مجزوم میکنند. اولین عامل ما لم هستش. خب شما یضرب رو در نظر بگیرید، یه لم بذارید بر سرش، میشه لم یضرب. از لحاظ لفظی مشخص مجزوم کردنش، از لحاظ معنوی چه تأثیری میذاره این لم؟ ببینید یضرب یعنی میزند، چه حال باشه چه آینده. اما وقتی لم میاد بر سر یضرب یا یضربو، چه اتفاقی واسش میفته؟ زمان حال یا آینده یضرب میره زمان گذشته. یضربو یعنی میزند، لم یضرب یعنی نزد. لم یضرب دقیقا معادل ماضی منفی. این از لحاظ تأثیر معنویش بود. از لحاظ تأثیر لفظیش هم بررسی کردیم. بعدی چیه؟ بعدی لما هستش. لمو خوندیم، لما رو حالا قراره بخونیم. دقت داشته باشین، لما اگر بر سر فعل ماضی بیاد دیگه لمای جازم نیست. لمایی که بر سر فعل ماضی میاد چیکار میکنه؟ باعث شرط میشه. میگه لما آتیناهم، یعنی هر زمان که به اونها دادیم، منتظر جواب شرط باید باشیم. اما لمایی که بر سر فعل مضارع میاد اون لمای جازم است. یضربو میشه لما یضرب. خب چه نکته‌ای وجود داره اینجا؟ نکته‌ای که در رابطه با معنای لم بودش، که لم میومد استقبال و یعنی مستقبل بودن و به گذشته بودن تبدیل میکرد. دقیقا لما هم همین کارو میکنه. به جای اینکه مضارع معنای حال یا آینده داشته باشه، معنای گذشته داره. اما چه نوع گذشته‌ای؟ گذشته‌ای که تا حال ادامه داره. لما یضرب یعنی هنوز نزده است. این هنوز نزدن از گذشته شروع شده، تا همین الان ادامه داره. اینم تأثیر معنای لما بودش. خب یه نکته خاصی راجع به لم و لما وجود داره، اونم اینه که شما بعد از لم میتونید ثم بیارید. ثم سپس رو میرسونه، تراخی زمانی رو میرسونه. ببینید لم یقم ثم قام، این یعنی چی؟ یعنی پا نشد در گذشته، سپس پا شد. چرا میتونیم ثم بیاریم؟ چون لم یقم اتفاقی بوده که در گذشته انجام شده و تموم شده، یعنی شروع شده و تموم شده. اما نمیتونیم بگیم لما یقم ثم قامه، هنوز پا نشده است سپس پا شد. خب آقا هنوز پا نشده چجوری میخواد سپس باشه؟ پس بعد از لما ثم اینا نمیتونه بیاد. یه قاعده دیگه وجود داره، اونم اینه که لما گاهی از اوقات مجزومش حذف میشه، یعنی اون فعل مضارع مجزوم بعد از لما حذف میشه، خود لما ما میمونه. چه زمانی؟ زمانی که ما قرینه‌ای داشته باشیم، یه چیز باشه از لحاظ معنا میرسونه. مثلا چی؟ مثلا داره میگه قاربت المدینه، به شهر نزدیک شدم و لما. خب این لما چی رو میرسونه؟ میگه به شهر نزدیک شدم و هنوز، خب هر عاقلی باشه حس میزنه، میگه هنوز نرسیدم دیگه، اون اصل یا نرسیدم رو نمیاره. اینم خصوصیت لما هستش. اما لم نمیتونه اینجوری باشه، به خلاف مجزوم لم. مجزوم لم نمیتونه حذف بشه. اینم از نکته‌ای که راجع به لم و لما وجود داشت. یه نکته دیگه ای هم دوباره راجع به لم و لما وجود داره، اونم اینه که لم میتونه بعد از ادوات شرط واقع بشه. ادوات شرط مثل چی؟ مثل ان به معنای اگر، مثل از به معنای هر زمان. مثلا شما میتونید بگید ان لم تزرنی اعتب علیک، اگر منو زیارت نکنی. حالا میگم که چرا معنای گذشته نداشت، این ربطی به لم نداره، اینجا ربطی به شرط داره. ان لم تزرنی یعنی اگر منو زیارت نکنی تو رو عتاب خواهم کرد. خب لم تونست بیاد، اما لما میتونیم بیاریم؟ میگه نه، لما نمیتونید بیارید. نمیتونید بگی ان لم ما تزرنی، اگر هنوز منو ملاقات نکردی. میگه غلطه، لما نمیتونه بعد از چی بیاد؟ بعد از ان بیاد. دلیلش هم گفتیم بهتون. از طرفی یه نکته دیگه وجود داره، اونم اینه که آقا شما در ادامه میخونید که ان خودش حرف جازمه. خب الان ان اومده، لمم اومده، مضارع ما به کدوم میخوره؟ میگه آقا از لحاظ لفظی مضارع به وسیله لم مجزوم شده، اما محل فعل مضارع ما مجزوم به وسیله ان هستش. اینم نکته‌ایه که شاید سوال بدن. لم و لما خودشون و نکاتشون تموم شدن. دو تا از ادواتیو که یک فعل مضارع رو جزم میدادن رو گفتیم. ادات بعدی چیه؟ لام امره، لامی که بر سر فعل مضارع میاد و معنای امر به همراه داره. یضربو میزند، لیضرب ساکن آخرش، باید بزند. چیکار کرد؟ مجزوم کرد. معنا رو چیکار کرد؟ معنا رو امر کرد. معنا رو از خبری بودن به انشائی بودن تبدیل کرد. اینم در ادامه توضیح خواهیم داد که خبری چیه و انشائی چیه. از طرفی باید توجه داشته باشیم که لام ما اگر معنای تعلیل داشت، به جای امر معنای تعلیل داشت، منصوب میکنه. یعنی اگر لیضرب معنای باید بزند داره، لیضرب معنای برای این که بزند داره. این دوتا از لحاظ ساختاری هم یه فرق با هم دارن. لیضرب به خاطر اون ان مقدری که داره تعبیل به مصدر میره، یعنی برای این که بزند هنوز یک جمله نیست، خودش یک مفرده، یک مصدره. اما لیضرب یک جمله تشکیل، اگر هوای مستتر که فاعلش رو در نظر بگیریم، یک جمله رو تشکیل میده. اون مفرده، حتی اگر فاعلش رو در نظر بگیریم، این جمله است با در نظر گرفتن فاعلش. باید بزند او، خب مشخصه برای این که بزند او. خب شما سوال براتون پیش میاد، برای این که او بزند چی؟ ادامه باید داشته باشه. پس لیضربه نمیتواند جمله باشد و مفرد است. بعدیش چیه؟ بعدیش لای ناهی است. قبلی لام بود، این لای. میخوایم بگیم این کار رو نکن، میگیم لا تفعل هذا الامر، انجام نده این کار را. تفعلو شده لا تفعل ساکن. خب مشخصه دیگه، اگه بخوام با لا یه فعل مضارع رو صرف کنم اینجوری میشه: لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربن، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربن، لا اضرب، لا نضرب. این لام امر ما و لام ناهیه ما یه خصوصیتی دارند. ببینید این خصوصیتی که ما داریم میگیم تو زبان فارسی هم وجود داره. شما وقتی میخواین چیزی را امر کنید، حالا به وسیله هر چیزی، زمان اون از حال به آینده تغییر پیدا میکنه. میگیم باید بزنی. خب این باید زدن او از حالی که ما، از زمانی که ما گفتیم به بعد شروع میشه، پس در زمان حال نمیتونه باشه. این کار را نکن، طرف در زمان حال داره این کار انجام میده، بعد از سخن ماست که مثلا اون کار دیگه انجام نمیده. پس چی شد؟ لام امر و لای ناهیه معنای فعل مضارع رو از حال به آینده میبرند. گاهی از اوقات برای دعا هم به کار میرند. اون چه زمانیه؟ زمانیه که من متکلم در موضع پایینی باشم، اون شخصی که دارم ازش درخواست میکنم در موضع بالا باشه. خب یعنی چی؟ ببینید، شما وقتی میگید لا تفعل، این کار رو نکن، شما دارید نهی میکنید. خب ممکنه با طرف مقابلتون سطحتون مساوی باشه، اما شما به معلمتون میگین استاد این کار را نکن، خب این که توهینه. میگیم در این حالت معنای دعایی دارند. یا مثلا وقتی ما به خدا میگیم لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نکن، امر نمیتونیم، نهی نمیتونیم به پروردگارمون بکنیم. داریم چیکار میکنیم؟ داریم دعا میکنیم، یعنی پروردگارا ما را مؤاخذه نکن. از لحاظ دعاییه، یعنی ما داریم دعا میکنیم. همچنین واسه امر، وقتی میگیم ربی فلتکن مشیعتک، پروردگارا باید مشیعت تو باشه، ما امر نمی کنیم، داریم دعا میکنیم. پس اگر مخاطب ما از متکلم بالاتر بود، امر و نهی به دعا تبدیل میشند. خب اینم از ادواتی که جازم یک فعل مضارع بودن. بریم سراغ ادواتی که جازم دو فعل مضارع هستند. این ادوات اولا 12 تا لفظند. 12 تا ما حرف یا اسم داریم یا ادواتی داریم که چیکار میکنن؟ فعل مضارع رو مجزوم میکنن. اونم نه یک فعل مضارع رو، 2 تا فعل مضارع رو. تمام اینها هم ادوات شرط هستند. ببینید یه نکته رو عرض کنم، این حرفی که بنده زدم به این معنا نیست که تمام ادوات شرط جازمه هستند، اما تمام ادوات جازم دو فعل شرط هستند. این نکته بود که حالا اگر توجه کنید متوجه میشین، یه عموم خصوص مطلقی بینشون برقراره. از اولین حرف جازم شروع میکنیم. اولین حرف جازم، جازم دو فعل ان هستش. یه نکته رو عرض کنم، شما در ادامه به هر جا که برسید، مثلا برسید به افعال ناقصه، برسید به ادوات استفهام، یه نکته ایو توی کتاب‌های تخصصی نحو، توی کتاب مبادی چند جا بهش اشاره شده، به شما بیان میکنم. اونم اینه که چی؟ ما یه چیزی داریم به نام ام الباب. ام الباب اصلی ترین ادات، اصلی ترین فعل برای اون مبحث، برای اون فعل. ان هم همینطوره، ان ام الباب برای ادوات شرط. یعنی این ان بوده که اصل ادوات شرط رو پایه‌گذاری کرده. ان یعنی چی؟ معادل اگر فارسی. خب مثال بزنیم. ان تدرس، اولین فعل مضارع مجزوم، تدرس نه تدرسو، تنجح دوباره مجزوم، اگر درس بخوانی موفق میشوی. چه نکته‌ای اینجا برداشت میکنیم؟ اونم اینه که فعل اول ما که بهش میگن فعل شرط، یعنی تدرسو بهش میگن فعل شرط، درس بخوانی به صورت التزامی میاد، و فعل جواب شرط ما که تنجح باشه به صورت مستقبل میاد. اینا همه دارم میگن در زمان فارسی، یعنی ترجمش، اگر درس بخوانی موفق خواهی شد یا موفق میشوی. میشوی همون مضارع فارسی. اینم نکته ایه که هر دوتای اینها، چه التزامیه چه خدمتون عرض کنم، ببخشید، هر دوتای اینها، چه فعل شرط چه فعل جواب شرط، چه خصوصیتی دارند؟ این خصوصیت رو دارند که معنای حال نمیدهند، معنای آینده میدهند. اگر درس بخونی یعنی الان درس نمیخونی، موفق خواهی شد یعنی هنوز موفقیت تو نرسیده. این یه نکته بود در رابطه با فعلهای شرط و جواب شرط. فعل اول ما شد فعل شرط، فعل دوم ما شد فعل جواب شرط. نکته دیگه اینه که اگر فعل شرط به تنهایی به کار رود، جمله ناقص است. جمله هست اما جمله ناقصی است. ان تدرس، اگر درس بخوانی. خب اگر درس بخونم که چی؟ یعنی میدونین باید جوابش حتما باشه. ذهن ما نمیتونه اینو هضم کنه که اگر درس بخوانی ادامه ندارد. یعنی اگر درس بخوانی ادامه ندارد، حتما باید ان تدرس با یه تنجهی همراه باشه. یعنی باشه اگر درس بخوانی موفق میشوی. اگر این موفق میشوی نباشه، چه اتفاقی میفته؟ جمله کامله، معنا کامل نیست، کلام تشکیل نمیشه. انشالله تو کتابهای بالاتر میخونید که فرق کلام با جمله چیه. حالا اینجا فقط بهش اشاره میکنیم. ان به معنای اگر بود، مثالش هم عرض کردم. بعدی چیه؟ بعدی از ما هستش، کلمه از ما، از خالی نه، حتما باید این ماه باشه. از ما هم یعنی اگر، از ما یعنی اگر، شما همون جمله‌ای که قبلا گفتن حالا سرش از ما بذار، از ما تدرس تنجه، اگر درس بخونی موفق میشه، دشواری مشکلی وجود نداشت. عدات سوم، کلمه من هستش. ببینید من معانی مختلفی داره. اگر معنای کسی که بدهد، این من من موصوله هست. اگر معنای هر کس بدهد، این من من شرط هست. این منی که ما داریم اینجا میگوییم اون منیست که معنای هر کس دارد. اگر معنای کسی که داشت جازمه نیست، اگر معنای چه کسی داشت هم یعنی من استفهامیه بود بازم جازمه نیست. من یطلب، هر کس که طلب کند، یجد، پیدا خواهد کرد، خواهد یافت. دقیقا چی شد؟ اولی معنای التزامی داشت و مجزوم بود، دومی معنای مستقبل داشت و مجزوم بود. من یطلب ساکن، یجد ساکن. من بیشتر راجع به کی به کار میره؟ من بیشتر یا 99% راجع به افراد عاقل، منظور از افراد عاقل انسان هستند، نه افرادی که حالا در مقابل خنگ، نه عاقل در مقابل غیر عاقل، یعنی کسی که عقل ندارد، اون حیوانی که عقل ندارد. عاقل یعنی انسان ها، غیر عاقل یعنی غیر انسان. من راجع به عاقل به کار میره. عدات بعدیمون ما هستش. ما اگر معنای آنچه داشته باشه، اگر معنای چه چیزی داشته باشه، اولی معنای آنچه داره موصول است، معنای چه چیزی داره استفهامی است. اگر این گونه باشه نه، جازمه نیست. اما اگر معنای هر چیز داشته باشد، اینجا شرطیه هست و چه اتفاقی میفته؟ دو تا فعل رو جذب میدهد. اگه بخوایم براش مثال بزنیم، یه مثال قرآنی میگیم، ما ننسخ من آیتن او ننسها، ننسخ ساکن بود، نعت به خیرن منها او مثلها. خب ننسخ فعل شرط ماست، یعنی هر آن چیزی که ما نسخ کنیم از آیات الهی را، ما نسخ کنیم، بکنیم، معنای التزامی داره. ننسخ هم مجزوم بود. حالا چیز داریم، منتظر جواب شرط هستیم. نعت به خیرن، بهتر از آن را خواهیم آورد. نعته فعل جواب شرط ماه. خب شاید براتون سوال بشه که نعته چه نوع فعل مجزومیه؟ فعل‌های مضارع معتل ناقص، یعنی فعل مضارع باشد، معتل باشد، معتل یعنی توی ریشش حرف اله وجود داشته باشه، و ناقص باشد، این حرف اله توی حرف آخرش باشه، یعنی حرف سوم ریشه باشه. مثل چی؟ مثل دعوه که میشه دعا، مثل عطیه که میشه عطا. خب عطا مضارعش میشه یعتی. در هنگام مجزوم کردن دیگه ما نمیتونیم به این یعتی ساکن بدیم، چیکار میکنیم؟ میایم در سیاق آحاد، یعنی 1 4 7 13 14، میایم این حرفی که آخرش وجود دارست و حرف اله هست رو حذف میکنیم، یعنی نعتی رو در هنگام مجزوم کردم، مجزوم کردن میکنیم نعته. این الان میگیم چی؟ میگیم مجزوم به حذف حرف اله. بگم مجزوم به حذف حرف اله بودن هم فقط در فعل‌های ناقص وجود داره، نه در فعل‌های اجوف وجود داره، نه در فعل‌های مثال. اینم از ما. حرف بعدیمون چیه؟ مهما هستش. خب این نکته جالب بگم، مهما که اولا شرطیه هست، مهما رو گفتن در اصل ماما بوده، تلفظ ماما برای یه عرب زبان خب عجیب بوده، برای مام الان عجیبه، یاد مامان میفتیم. ماما به مهما تغییر پیدا کرده. مهما هم دقیقا معنای هرچه داره، هر چیزی. آیه قرآن میگه مهما تعتنا بهی من آیتن الی آخر، هر چیزی را که از نشانه ها برای ما بیاوری. تعتنا، میبینید دقیقا اونجا نعته رو داشتیم، اینجا تعته رو داریم، مجزوم به حذف حرف اله. این فعل شرط بود. حالا جواب چون فاء جزا بر سرش داره در ادامه این آیه، دیگه اینجا شاهد مثال ما نیست. عدد جازمه بعدیمون چیه؟ ایوه. ایو تنها عدات شرطی است که معرب است. ببینید عدات قبلی که خوندیم من همون من بود، ما همون ما بود، مهما همون مهما بود، اما ایو معربه، میتونه بشه ایو، میتونه بشه ایه، میتونه بشه ایه، پس بهش میگیم عدات معرب، تنها عدات معرب هم هست. خب این یه نکته خاص بود راجبش. به معنای هر کدام هم هست. آیه قرآن میگه چی؟ میگه ایان ما تدعو فله الاسماء الحسنا. تدعو تدعو نبوده، مجزوم شده به حذف نون اعراب، نون عوض از رفع. هر کدام را، یعنی هر کدام از نامهای خدا را، قبل داشت راجب نامهای خدا صحبت میکرد، هر کدام از نامهای خدا را که بخوانید، پس برای اوست تمام اسمهای حسنا، تمام اسماء حسنا برای اله، برای خداوند. شاهد مثال ما تو فعل شرط بود که مجزوم شده بود. این تکرم اکرم، مثال کتاب، هر کدام را که اکرام کنی منم اکرامشون میکنم. تکرم مجزوم فعل شرط، اکرم مجزوم جواب شرط. بعدی چیه؟ کیف ماست. کیف ما، کیف ما چی رو میرسونه؟ کیف ما به معنای هرگونه رو میرسونه. کیف خودش یعنی چگونه بدون ما. اگر در موقع شرط واقع بشه و همراه با ما میاد، چه اتفاقی واسش میفته؟ معنای هرگونه رو به خودش میگیره. کیف ما تتوجه اتوجه، هر گونه که شما توجه کنی منم توجه میکنم. تتوجه مجزوم، اتوجه مجزوم. بعدی چیه؟ بعدی متاعه. متاع یعنی هر وقت. ببینید تو قرآن کریم متاعی که به کار رفته میگه متاع هازل وعد، اون متاع متای استفهامی است، یعنی چه وقت است این وعده. متای شرطیه در قرآن به کار نرفته. مثال بخوایم بزنیم، مثال کتابو میزنیم. متا یسلح باطنک یسلح ظاهرک، هر زمانی که باطن شما اصلاح شود. یسلح مجزوم اومد فعل شرط، یسلح ظاهرک، ظاهر شما هم اصلاح خواهد شد. یسلح دوم فعل جواب شرط و مجزوم آمده. اینما، اینه به معنای کجاست استفهامیه. این ما که اومده اینما رو تبدیل به یه عدات شرط کرده. اینما یعنی هر کجا. آیه قرآن هم داریم، اینما تکونو یدرک کم الموت، هر کجا که باشید. تکونو چیه؟ تکونو خدمتون عرض کنم فعل شرط ماست. تکونو نبوده، نونش افتاده، مجزوم شده. یدرک کم الموت، یدرک فعل جواب شرطه، با ساکن مجزوم شده. بعدیش چیه؟ بعدیش ایانه هستش. ایانه به معنی هر وقته. تو قرآن هم ایانه جازمه یعنی ایانه شرطیه نداریم. ایانه تسألنی اجب که، هر وقت که از من سوال کنی به تو جواب خواهم داد. خب تسألنی فعل شرطه، مجزوم به ساکن. اجب که فعل جواب شرط، مجزوم به ساکن. اجب که چه نوع فعلیه؟ اجب که فعل معتل اجوفه. اجوف یعنی حرف دومش، حرف دوم ریشش اله باشه. خب چه منظوری داریم از این حرفمون؟ غرض اینه که درست است که در اجب که حرف اله حذف شده است، اما مجزوم بودن آن به خاطر حذف حرف اله نیست. یعنی درسته که این فعل بوده اجیب و حالا شده اجب که، اما به خاطر مجزوم بودنش این اتفاق نیفتاده. یعنی ما نمیتونیم بگیم مجزوم به حذف حرف اله. خب چرا این اتفاق افتاده؟ ما میایم از اول این فعل رو مجزوم میکنیم. اجیب بود، کردیمش اجیب. در زبان عربی دوتا ساکن نمیتونن کنار هم قرار بگیرند. اجیب باید یاش حذف بشه. یاش حذف بشه چه اتفاقی میفته؟ میشه اجب. حذف حرف اله به خاطر التقاء ساکنین. التقاء یعنی ملاقات. به خاطر ملاقات دوتا ساکن بود، نه به خاطر مجزوم شدن. اینم از این. بعدیش چیه؟ بعدیش انا هستش. انا یعنی هر جا. انا یذهب صاحب المال یکرم، چه مثالی هم زده. میگه هر کجا که آدم پولدار بره یذهب ساکن اومده، یکرم اکرام خواهد شد. یکرم فعل جواب شرط مجزوم شده. بعدیش حیثما هستش. حیثما، حیث خودش یعنی کجا، ادوات استفهامه، ما که اومده شده ادوات جازمه. مثال بخوایم برش بزنیم، حیثما تذهب، هر کجا که بری چی؟ نذهب، ما میایم، ما میریم، ما میایم، نه ما میریم. اینم از حیثما. خب انشالله این قسمت اول جلسه دوم بود، قسمت های بعدیش هم خدمتون ارسال خواهم کرد. فعلا و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد. با قسمت دوم جلسه دوم مبادی العربیه قسمت نحو در خدمتون هستیم. ادوات جازم دو فعل رو گفتیم، رسیدیم به فواید، انشالله الان خدمتون عرض میکنه. اگر دقت کرده باشید این چیزهایی که ما بالا خوندیم قسمتیشون ما داشتند، مثل حیثما، مثل کیفما، مثل اینما، مثل ازما. حالا اینا هر کدوم به قسمت‌های تقسیم میشن. یعنی چی به قسمت‌های تقسیم میشن؟ یعنی هر کدوم اینا به دسته‌های تقسیم میشن. اداتی مثل حیث و از اگر این ما نباشه اصلا نمیتونند مجزوم کنند. دیگه چی؟ دسته دوم اداتی هستند که دو وجهی هستند. اداتی مثل ایو، مثل متا، مثل ایانه، مثل اینه، مثل ان. اینها اگر ما زائده بعدشون بیاد دو وجهی هستند. میتوانند عمل کنند یا نمیتوانند عمل کنند. این یعنی دو وجهی بودند. خب بعضی ها کیفه خالی رو هم که جازم میدونند به این دسته الحاق کردن. بعضی هستن کیفه خالی و جازم میدونند، برای همین کیفه به این الحاق میشه. اما غیر از این چیزهایی که گفتیم، ببینید ما تا اینجا حیثو رو گفتیم، ازو گفتیم توی دسته اول، انو، ایو، متا و ایانه و اینه رو گفتیم توی دسته دوم، همچنین کیفه. به غیر از اینهایی که الان نام بردیم تمام ادوات دیگه، یعنی باقی ادوات، نمیتونند این معزاده رو بپذیرند. و کل این ادوات 13 گانمون، ببخشید 12 گانمون که خوندیم، همگی حرفند به جز ان. این نظر شرطونی هستش. اما نظر ابن مالک اینه که ازما هم به قول معروف حرفه، اما نظر شرطونی اینه که فقط ان بین تمام حروف، تمام ادوات شرط حرفه. خب نکته بعدی چیو داره میگه؟ یه بار بعد به این اشاره کردم، اولین فعلی که بعد از شرط واقع میشه رو، یعنی اولین فعلی که بعد از ادوات شرط واقع میشه رو شرط نامیدند و دومی را جواب شرط نامیدند. اسم دیگه جزاء شرط هم هست. خب حالا بریم شرایط هر کدومو بخونیم دیگه، یعنی بخونیم که فعل شرط ما چه شرایطی داره، جواب شرط ما چه شرایطی داره. شرایط فعل شرط، فعل شرط باید این شرایط رو داشته باشه: اولا از جواب زودتر اومده باشه، دوم این که فعل باشه، خبری باشه و متصرف باشه. خب فعل شما میدونید چیه، اما بنده الان باید خبری و متصرف رو توضیح بدم. ببینید کلام دو نوعه، یا خبره یا انشاء. این یعنی چی؟ کلام خبری قابلیت صدق و کذب داره. من وقتی میگم علی آمد، ممکنه این حرف راست باشه، ممکنه این حرف دروغ باشه. به این کلام میگن کلام خبری و جمله ما جمله خبریه محسوب میشه. چرا؟ چون قابلیت راست و دروغ بودن داره. اما یه موقع هستی که به شما میگه آیا علی آمد، خب آیا میتونی شما بگین دروغ میگی، آیا علی آمد دروغه. خب اصلا سوالو که نمیشه گفت دروغه یا راسته. یکی به شما میگه بیا، بهش بگین دروغ داری میگی. خب اصلا این درونش نمیره همچین چیزی. نمیتونیم فعل امر رو به وسیله صدق و کذب بسنجیم. اینجا هم داره همینو میگه، داره میگه که آقا فعل ما باید فعل خبری باشه. نمیتونیم بگیم اگر آیا علی آمد از فعل انشایی استفاده کنیم. متصرف یعنی چی؟ یعنی فعلی که ما داریم هم ماضی داشته باشد، مثل علمه، همون ماضی مضارع داشته باشد، بشه یعلمو، همون مضارع ازش امر ساخته بشه بشه اعلم. این یعنی متصرف بودن. اما یه سری فعل ها هستن که متصرف نیستن، مثل چی؟ مثل نعمه. نعمه فقط فعل ماضی داره. به نعمه میگیم فعل جامد. این از شرایط چی بود؟ شرایط فعل شرط ما بود. اما شرایط جواب شرط ما، میگن آقا جواب شرط شما به هیچ چیزی مقید نشده. یعنی چی؟ یعنی چی به هیچ چیزی مقید نشده؟ یعنی شما میتونید فعل طلبی بیارید، فعل انشائی بیارید، فعل جامد بیارید. مثال براتون میزنم. ان لا ادرس، اگر درس نخوانم، فلا اعاقبنی، مرا معاقبه نکن، مرا مجازات نکن. این یعنی چی؟ اینجا جمله جواب شرط ما فعل نهیه. فعل نهی هم جزو طلب ها محسوب میشه و انشائیه، مشکلی وجود نداره، به هیچ چیزی قید نداره. شما میتونید جمله خبری هم بیارید. ان تدرس تنجح، تنجح جمله خبری است. همچنین در جایگاه فعل شرط ما هم میتونه فعل ماضی بشینه، هم میتونه فعل مضارع بشینه، همینطوره در جایگاه جواب شرط ما. خب در این وضعیت چجوری پیش میاد؟ گاهی هم فعل شرط هم فعل جواب شرط مضارعند، مثل ان تدرس تنجح، ان تصبر تزفر، اگر صبر کنی پیروز خواهی شد. در این حالت که هر دو مضارع هستند، واجبه که هر دو رو مجزوم کنیم. حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی اینه که هر دو ماضی باشند. ان درست نجحت، اگه درس بخونی موفق میشی. معنا همونه، هرچند فعل ماضی اومده باشه. خب اینجا که اصلا فعل ماضی ما مبنیه مجزوم بودن روش ظاهر نمیشه. اما اگر اینا زبدری باشند، یعنی چی؟ یعنی یکی مضارع باشه اون یکی ماضی، یکی ماضی باشه اون یکی مضارع. خب حالت اولی مضارع دومی ماضی رو میبینیم. ان تصبر صبرت، ان تصبر ظفرت، اگر صبر کنی موفق میشی. تصبر باید مجزوم بشه. چرا؟ چون چسبیده به ادات شرط ما. اما برعکسش، یعنی اگر اول ماضی اومد بعدش مضارع اومد، ان صبرت، اگر صبر کنی، صبرت ماضیه. دو تا اعراب میتونید به تصبر بگید، بدید. بگین تزفر در حالت مجزوم، بگید تزفر رو در حالت مرفوعی. چرا؟ خب مجزوم بودنش که مشخصه، به خاطر ان مجزوم شده. اما اگر ما اونو تزفر رو بخونیم، این مضارع ما که تزفر رو باشه میشه خبر برای یک مبتدای محذوف. چی شد؟ اگر ما تصفر رو بخونیم، تصفر رو میشه خبر برای مبتدای محذوف. یه نکته دیگه وجود داره، اونم اینه که اسامی شرط تمامشون، تمام اینهایی که خوندیم، صدارت طلبند، یعنی باید اول کلام بیاند. اگر چیزی در ما قبلشون عمل کنه، یعنی اگر عاملی زودتر از اینها بیاد، اونا دیگه از عمل میفتن. این جمله رو نگاه کنید، من یطلب یجد، هر کس که طلب کنه پیدا خواهد کرد. خب اینجا اول من اومده چون صدارت طلبه و عمل کرد. حالا اگر یکی از نواسخ، یکی از عاملهایی که بر سر چی میان؟ بر سر مثلا جمله اسمیه میان، مثل انه رو بیاریم اول این جملمون، بگیم انه من یطلب یجد. اعراب یطلب و یجد چجوری میشه؟ میگن چون انه اومده دیگه من نمیتونه عمل کنه. ما باید بخونیم انه من یطلبو یجدو، دیگه من عمل نمیتونه کنه و شرطیه نیست، موصوله میشه. دو تا عامل اما اگر بیان هیچ اشکالی نداره، اگر حرف جر بیاد و یک مضاف بیاد، یعنی قبل از به اصطلاح اسم شرط ما کی بیاد؟ یک مضافی بیاد و اسم شرط بشه مضافان الیهش، یا یه حرف جر بیاد. اگر اینجوری باشه خب مشکلی پیش نمیاد، از عمل نمیافتن. مثل این مثال، غلام من تضرب اضرب، غلام هر کیو که بزنی منم میزنم. خب تضرب مجزوم شده بنابر فعل شرط، اضرب مجزوم شده بنابر جواب شرط. یا اما تسأل اسأل، عما بوده عن ما، عن چیه؟ حرف جر، از هر چیزی که سوال کنی منم سوال میکنم. هم تسأل هم اسأل مجزوم هستند. اما اگر چیزهای دیگه بیان، گفتیم مثالشو دیگه، اگر نواسخ بیان مثل لیس، مثل نه، از عمل میندازند. یه بحث دیگه وجود داره، اونم نقش این اسم های شرط ماست. ببینید ان که حرف شرط بود نقش نمیپذیره، اما بقیه اسامی شرط باید یه نقشی براشون وجود داشته باشه دیگه. اون دوتایی که قبلشون مضاف یا حرف جر بود میشن، یکیشون میشه مضاف الیه مجرور، اون یکی مجرور و حرف جر. اما اگر بر زمان یا مکانی دلالت کنند، مثل متا، مثل اینما، مثل ایانه، اینها چجوری میشن؟ اینها منصوب میشوند محلن. چرا؟ چون مبنی هند، محلن منصوب میشوند بنابر ظرف بودن. ظرف چی هستند؟ ظرف متعلق میخواد. اینها متعلق هستند به فعل شرط، نه به جواب شرط. اما اگر به چی دلالت کنند؟ به یک مصدری، به یک اتفاقی دلالت کنند. چجوری میشه که به یک اتفاق دلالت کنند؟ خودشون مضاف واقع بشند، مضاف الیهشون یه مصدر و یه اتفاق باشه. ایه ضربن، هر کدام از زدنهایت یا هر نوع زدنت. این الان به اتفاقی دلالت میکنه. جمله رو کامل ببینید. ایه ضربن تضرب، هر نوع زدنی رو که شما بزنی اضرب، منم همونطور میزنم. اینجا ایه منصوبه بنابر مفعول مطلق بودن. دقت کنید، اگر میخواد منصوب بنابر مفعول مطلق بودن باشه، حتما باید مضاف الیهش مصدر باشه. اگر اسامی شرط ما بعدشون یه فعل لازم اومده باشه، من یذهب، اذهب معه. من اسم شرط، جمله اینجوری میشه، هر کس که برود منم باهاش میرم. یذهبم فعل لازمه. من ما چی میشه؟ من ما چون بعدش فعل لازم اومده میشه مبتدا، یذهب میشه خبرش. نه ببخشید، یذهب به اضافه جواب میشه خبرش. خبرهو فعل و شرط و جوابو. خبر این مبتدای ما میشه فعل شرط و جوابش، یعنی کلش با هم. اگر بعد از اسم شرط ما فعل متعدی اومده باشه چی شد؟ اگر بعد از اسم شرط ما یه فعل متعدی اومده باشه و یه شرطی داره، اونم اینه که اون فعله که بعد از اسم اومده عمل کرده باشه در چی؟ در اون اسمه. این یعنی چی؟ جمله رو نگاه کنید. من تضرب، اضرب. تضرب فاعل داره، بزنی تو. خب من اینجا چی میشه؟ خب آقا زدن یه مفعولون بهی نیاز داره دیگه، اینجا من اومده، میگه هر کس رو که بزنی اضرب هو، اونو میزنم. اینجا تضرب عمل کرده در من، پس من میشه مفعولون به ما. حالا یه سوال، اگر جمله ما من تضرب اضرب هو بودش، من تضرب هو اضرب هو، چه اتفاقی افتاد؟ خود تضرب یه دونه مفعول به گرفت، یه ضمیر به عنوان مفعول به گرفت. اینجا تکلیف چیه؟ میگن اینجا باب اشتغال رخ داده. یعنی چی؟ یعنی یه عامل مشغول شده به ضمیری که اون ضمیره برمیگرده به اسم ما قبل. هر کسی رو که بزنیش، بزنی مفعول بهشون شه است. حالا تو فارسی بخوام بگم، هر کسی تکلیفش چی میشه؟ میگن اون من دو وجهیه، یا مبتدا میتونه باشه یا مفعول به برای فعل مقدر. خب امیدوارم تا اینجا مشکلی برای دوستان وجود نداشته باشه. بیشتر توضیحاتی که دادیم تا اینجا راجع به نوع فعل شرط، نوع جواب شرط بود. تا اینجا حرفی راجع به فاء جواب نزدیم. خب حالا فاء جواب چیه؟ یه سوال، قبول دارید که تو جمله ان تدرس تنجح، تو چه جمله ای؟ تو جمله ان تدرس تنجح، از لحاظ لفظی ها، نه از لحاظ معنوی، تنجح رو میتونیم جای تدرس بشونیم. چرا؟ چون تنجح ما یه فعل خبریه، خب اینو قبول دارین دیگه، فعل خبری هست یا نیست؟ هستش دنجه. پس میتونه جای تدرس که فعل شرطه بشینه. همچنین تو انصبرته زفرته، زفرته فعل خبریه، میتونه جای صبرته بشینه. حالا اگر فعل جواب شرط ما یا جواب شرط ما فعلم نبود اصلا، نوعی باشد که نتواند جای فعل شرط بشیند، ما باید چیکار کنیم؟ باید یه فاع شرط بر سر جواب بیاریم. اون جاهایی که نمیتونه بشینه کجاه؟ میگن پنج جاه. اگر جواب شرط جمله اسمیه باشه، مثال زده مهما اردت فانی مستعد لقضائه، هر چیزی رو که شما اراده کنی، فانی فا جواب اومده، پس من آماده ام برای انجام دادنش. الان میتونیم انی مستعد لقضائه رو جای اردت بشونیم، بگیم اگر من مستعدم برای فلان، نمیشه، نمیتونیم بگیم مهما انی فلان، اصلا غلط از لحاظ لفظی در زبان عربی. پس باید فا بیاد، نمیتونستیم بگیم مهما اردت انی مستعدون، فا حتما باید میومد. دیگه چه حالتی؟ حالت دوم یا موضع دوم اونجاییه که فعل جواب شرط قد داشته باشه، سین داشته باشه، سوفه داشته باشه. مثال زده من مدحک به ما لیس فیک، هر کس که تو رو مدح کنه به اون چیزی که توی تو نیست. مثلا چی؟ مثلا یکی اصلا بلد نیست حرف بزنه، بگه آره چقدر بلبل زبونی تو، یکی دیگه بهش بگه چقدر بلبل زبونی تو، جوابش چیه؟ فقط ذمک، فقط ان طرف داره تو رو مذمت میکنه، داره مسخرت میکنه اصلا. اینجا جمله چیز فعل جواب شرط ما قد ذمک بود، قطعا یا به درستی که تو رو داره ذم میکنه، قد قد تحقیقی است. خب فا باید میومد، چرا؟ چون فعل جواب شرط چجوری بود؟ همراه با قد بود، باید بگیم فقط، بگیم قد ذمک غلط. دیگه چی؟ سین و سوفه. ان فعلت سوء فستلحقک ندامه، ندامه اسخای میکنه، میگه اگر کار بدی انجام بدی، ان فعلت سو، فعلت فعل ماضیه جمله چیز فعل شرط، فستلحقک، سین اومده بر سر تلحق، پس ما باید فا رو بیاریم، نمیتونیم بگیم ستلحقک ندامه، ندامه. موضع سوم، اگر فعل ما فعل جواب شرط ما مای منفی یا لن داشته باشه، چی شد؟ مای منفی، مای نافیه یا لن. مثال زده انجا انی زیفون، اگر مهمونی پیش من بیاد، فما اتردهو، پس من اونو ترد نمی کنم. فا باید بیاد، چرا؟ چون این ما، ما نافیه است. شما به جای ما اتردهو لن بذار، به جای ما لن بذار، بگو انجا انی زیفون لن اتردهو یا فلن اتردهو، چون لن اومده باید فا رو ذکر کنیم، بگیم فلن اتردهو. اینم موضع چهارم. موضع سوم اسکای میکنم. موضع چهارم کجاست؟ اگر فعل شرط ما فعل جامد باشه، جامد رو گفتیم، یعنی یا فقط ماضی داشته باشه، یا فقط مضارع داشته باشه، یا فقط امر داشته باشه، به این میگن جامد. یک کدوم از این سه تا ساختار فعلی رو داشته باشه، مثل نعمه، مثل بعثه، بعثه فقط ماضی داره، نعمه فقط ماضی داره. ان عصاوا، اگر کار بدی انجام بدند، فبعث ما عملوا، پس این کاری که انجام دادن چقدر بده. بعثه داره ذم میکنه، داره مذمت میکنه این کار اینا رو. بعثه چون جامده فا باید میومد. حالت پنجم، اگر فعل جواب شرط ما فعل طلبی باشه، طلبو به شما گفتیم، امر، نهی، تمنی، ترجی، استفهام، اینا طلبند. حالا فعل طلب ما کدوم بود؟ فعل طلب ما یا امر بود یا نهی بود. چرا؟ چون تمنی که اصلا لیت فعل نیست، ترجی که لعل فعل نیست، پس چی شد؟ امر و نهی. مثال میزنه، میگه
ان سقط عدوک فلا تشمت بهی.
میگه اگر دشمن تو، چه اتفاقی واسش افتاد؟ اگر دشمن تو زمین خورد، ساقط شد،
فلا تشمت بهی، نهیه، او رو سرزنش نکن.
خب لا تشمت نهیه، باید فا میومد.
اما اگر لا تشمتو، لا تشمت، لا لا نافیه بود، اولا ناهیه نبود، یعنی نافیه بود، اولا لا تشمت ساکن نمیشد، میشد لا تشمتو.
اما اینجا داره نهی میکنه، داره میگه این کار رو نکن، سرزنش نکن، پس باید بشه لا تشمت و فا بیاد.
طلب هایی که اینجا میتونه بیاد، یعنی فعل های طلبی که اینجا میتونه بیاد، امر، نهی، دعا، هرچند دعای ما به صورت خبر باشه. مثال: ان تنصرنی، اگر منو یاری کنی، فرحمک الله، پس خدا تو را رحمت کند. رحمه فعل ماضی هست، اما چون معنای دعا داره باید فا رو بگیم. استفهام هم اینجا قرار میگیره. دیگه چی اینجا قرار میگیره؟ دیگه عرض و تمنی و ترجی هم اضافه کردن بهش. بنده عرض کردم نمیاد، خودش بله، خودش فعل طلبی نیستش، تمنی و ترجی و اینا، اما بعدشون که فعل میاد، پس تمنی و ترجی هم اینجا گفته مشکلی نداره. فاء جواب موارد وجوبیشو خوندیم، یعنی تو اون پنجا باید فاء جواب میومد. آیا جایی هست که جایز باشه اومدن فاء جواب؟ میگه بله، اگر فعل شرط، فعل جواب شرط ما مضارع مثبت باشه. چی شد؟ دو تا شرط شد، مضارع باشه، مثبت باشه. مثل ان تدرس تنجح، میگه اینجا میتونید بر سر جواب شرط جوازن فا بیارید. ان تدرس فتنجحو. چرا فتنجحو؟ چون این فعل ما مثل یه سطنی میمونه، مثل یه دیواری میمونه که نمیذاره ان در تنجح عمل کنه. چی شد؟ فا میاد مثل یه سد عمل میکنه، نمیذاره ان در تنجحو عمل کنه، پس میشه فتنجحو. خب حالا تنجحو پس چجوری میشه؟ تنجحو الان چیه؟ فعل مضارع مرفوع هستش، آیا جمله استینافی هست، چجوریه؟ میگن تنجحو خبر برای مبتدا محذوف. چی شد؟ یعنی بوده فهوه تنجحو، هوه مبتدا، تنجحو به اضافه فاعل مستترش که انت باشه میشه خبر برای این مبتدا، یعنی جمله خبر برای مبتدا. کجا نمیتونه فاعل جواب بیاد، یعنی ممنوع آوردن فاعل جواب یا فاعل جزا، یکیه، فاعل جواب با فاعل جزا یکیه. زمانی که فعل جواب شرط ما ماضی باشد، متصرف باشد، جامد نباشد و قد نداشته باشد. ان صبرت ظفرت، ان صبرت ظفرت، اگر صبر کنی پیروز خواهی شد. ظفرت ماضی متصرف، بله مضارع داره، امر داره. و چی؟ و این که بدون قد اومده، پس نمیتونیم بگیم ان صبرت فظفرت، غلط. دومین جایی که ممنوع آوردن فا، زمانیه که فعل جواب شرط ما مضارع باشد و منفی باشد به وسیله لم. من جاده، چی؟ من جاده لم یندم. خب جواب شرط ما فعل مضارع یندم به اضافه لمه، فا نباید بیاد. سومین جایی که ممنوع آوردن فا اینجاست، جواب شرط مضارع باشه، منفی باشه، منفی به لا هم باشه، لایی که برای آینده نیست. ببینید دقت کنید، این لا منفی ما آینده رو نفی نمی کنه، بلکه کلن مجرد نفیه، داره تمام چیزها رو، تمام زمانها رو نفی می کنه. جمله رو نگاه کنید، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بشمرید نعمت های خدا رو، لا تحصوها، قابل شمارش نیستند. الان لای که اینجا اومده و منفی کرده زمان آینده رو که نمیگه، یعنی ما قبلا میشمردیم قابل شمارش بودند؟ نه اینطوری نبوده. پس این لا برای مجرد نفیه، چه در زمان گذشته، چه در زمان حال و چه در زمان آینده. حالا اگر این لا که میاد و منفی میکنه صرفا آینده رو منفی کنه، اونجا میگن باید فا بیاد. مثال فمن یؤمن بربهی، هر کس که فمن یؤمن بربهی مجزوم دیگه، هر کس که به پروردگارش ایمان داشته باشه، فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، پس نباید بترسه یا نمیترسه، ببخشید نباید بترسه نه، پس نمیترسد از کمی و کاستی، یا نمیهراسد از کمی و کاستی، چون لا یخافو لا برای آینده است، یعنی آینده رو داره نفی میکنه، ما فا آوردیم.
خب قسمت دوم جلسه دوم هم به پایان رسید. به نظرم همین دو قسمت رو بذاریم برای جلسه دوم کافی باشه. انشالله جلسه سوم رو از فردا پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.